حالی که بازار تهران و محافل اقتصادی در تهران منتظر اخبار مذاکرات وین هستند، هیئت ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی روز دوشنبه وارد وین شد. این نشست به دعوت جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با حضور نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران در وین برگزار می شود. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که دعوت اروپا را برای حضور در این نشست پذیرفته است. آمریکا خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجام است و میگوید سپس تحریم‌ها را برمی‌دارد. اما تهران تأکید دارد تا تحریم‌ها برداشته نشود قدمی بر نمی‌دارد. با آنکه منابع غربی و دیپلمات‌های خارجی از امکان پیشبرد مذاکرات سخن می‌گویند، مقامات رسمی تهران دائما از نفی مذاکره با آمریکا سخن می‌گویند و در ضمن تأکید کردند که باید آمریکا تحریم‌ها را بردارد تا بتواند ایران را متقاعد کند به برجام برگردد. خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که ایران هیچ استراتژی گام به گامی را برای مذاکره بر سر آینده برجام و بازگشت آمریکا بدان در مذاکره‌های فردا در وین نخواهد پذیرفت. این در حالی است که پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نقل از یک مقام آگاه ایرانی که از اون نامی نبرده، مدعی شد هیئت آمریکایی که به وین آمده جز با برداشتن همه تحریم‌ها علیه ایران دست خالی از وین باز خواهد گشت. این در حالی است که به هر حال برگزاری جلسه دوم مذاکرات در وین نشان از توافق‌های اولیه به جهت انجام مذاکرات دارد، هرچند که به نظر می‌رسد امکان مذاکره مستقیم میان دو طرف وجود نخواهد داشت. این همه نشان از این دارد که اصولگرایان به شدت نگرانند که هر پیشرفتی در مذاکرات میتواند چرخ انتخاباتی را علیه آنها برگرداند. در این میان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران، رهبری هیئت آمریکایی را بر عهده دارد. وی گفت ما چالش‌های جدی پیش رو را دست کم نمی‌گیریم. در روزهای اول هستیم. انتظار رسیدن به نتیجه‌ای سریع نداریم، چرا که انتظار داریم این گفتگوها دشوار باشد. وی افزود ولی باور داریم این مذاکرات با متحدانمان و متحدان ما با ایران گامی سالم به پیش باشد. این مذاکرات بر اساس کارگروهی دنبال خواهد شد که اتحادیه اروپا با دیگر اعضای برجام از جمله ایران آن را شکل خواهند داد. وی گفت موضوعات مورد بحث از قضا خیلی ساده هستند. گام‌های هسته‌ای که ایران باید بردارد تا به مرحله اجرای تعهدات بر اساس توافق بازگردد و گام‌های مرتبط با کاهش تحریم‌ها که ایالات متحده باید بردارد تا ما بتوانیم به اجرای تعهدات خود بازگردیم. وی افزود انتظار نداریم مذاکرات مستقیمی با ایران روی دهد، هرچند ما برای آن آماده هستیم. همچنین نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت روسیه هم دیگر انتظار دارد پس از مذاکره‌های مهم فردا دست کم گفتگوهای فنی و غیر رسمی میان ایران و آمریکا بر سر بازگشت به برجام از سر گرفته شود. با آنکه با دستور خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امکان مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا از بین رفته است و لذا دیپلمات‌های ایرانی دائما می‌گویند مذاکره‌ای با آمریکا در پیش نخواهد بود، با حضور کارگروه آمریکایی و رابرت مالی در وین این فرضیه تقویت می‌شود که حتما گفتگوهای غیر مستقیم و یا انتقال موارد مد نظر طرفین صورت خواهد گرفت. خامنه ای که ظاهراً سعی می کند نشان دهد تحریم ها در زندگی مردم تأثیری ندارد و نیز توجه جدی به مرگ و فقر شهروندان ایرانی از این بابت ندارد و خودش هم اخیراً اعلام کرد که تهران برای احیای برجام عجله ای ندارد. او گفت ایران حاضر است به توافق اصلی برگردد در صورتی که آمریکا تحریم‌ها را به طور ملموس بردارد و تهران این امر را راستی آزمایی کند. امری که عملاً امکان ناپذیر است. دولت روحانی امیدوار است حداقل مذاکرات غیر مستقیم منجر به توافقی جدید برای رفع بخشی از تحریم‌ها شود. در واکنش به اظهارات محمود صادقی در یک برنامه تصویری به نام جدال که در فضای مجازی در خصوص وقایع آبان 98 پخش شده است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات وی را درباره سخنان علی شمخانی درباره حوادث آبان 1398 تکذیب کرد. در این اطلاعیه که توسط شورای عالی امنیت ملی منتشر شده است، تاکید شده است که محمود صادقی اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس را به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت داده است. همچنین تاکید شده است که این اظهارات تماماً کذب و عاری از واقعیت هستند. در این اطلاعیه همچنین با اشاره به اینکه هیچ گونه گفتگوی دو جانبه‌ای بین شمخانی و صادقی اتفاق نیفتاده گفته شده است که وی در ارائه چنین اظهاراتی سوء نیت دارد. در این بیانیه همچنین اشاره شده که اظهارات صادقی با اهداف سیاسی صورت گرفته و دارای پیامدهای کلان امنیتی برای کشور است و قابل اغماض نیست. به علاوه اشاره شده است که موضوع برای روشن شدن ابعاد و قصدانیت صادقی از این اظهارات از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد. این اظهارات در واکنش به سخنان محمود صادقی در گفتگوی تلویزیونی یوتیوبی جدال صورت می‌گیرد که وی در آن با اشاره به مصوبه مجلس گفته بود افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممنوع بوده است. وی همچنین ضمن تاکید بر مخالفت مجلس با گرانی بنزین گفته بود جلسه سران قوا در واکنش به اقدام و مقاومت مجلس صورت گرفته بود. او همچنین خاطر نشان کرده بود که مجلس بلافاصله با مصوبه جلسه سران هم مخالفت کرده است. گرچه شمخانی چنین اتهامی را نسبت به صادقی عنوان می‌کند، اما محمود صادقی اشاره‌ای به این که با شمخانی دیدار خصوصی داشته نکرده بود و تنها به این موضوع اشاره کرده است که شمخانی در کمیسیون امنیت ملی حضور یافته و در خصوص امنیت ملی قصه‌هایی به هم بافته است. وی همچنین گفته شمخانی در مورد اینکه آدم‌ها هستند که کشته می‌شوند گفته ما باید این کار را به پیش ببریم و نظم را مستقر کنیم و عملاً مقابله خشونتبار را گریزناپذیر دانسته است. صادقی همچنین در ادامه اظهاراتش با بیان این موضوع که مجلس قصد آبستراکسیون داشته است اظهار داشته بود در روزی که نمایندگان قصد آبستراکسیون داشتند اظهارات خامنه‌ای در درس خارج از فقه عنوان شد که کل موضوع مقابله با گرانی بنزین را به محاق برد. وی همچنین صراحتاً اظهار داشته سخنان روحانی در این خصوص که از تصمیم برای گران کردن بنزین خبر نداشته دروغ محض است. صادقی در بخش دیگر سخنان مناقشه برانگیز خود کشتار آبان ماه را مایه خجالت نظام خواند و اظهار داشت بدا به حال امنیتی که بخواهد با کشتار مردم اسلام شهر تامین شود. حال به گفته تحلیلگران گرچه شورای عالی امنیت ملی گفته است در واکنش به اتهامات صادقی به شمخانی این اطلاعیه را منتشر کرده است، اما واقعیت این است که اظهارات صادقی درباره شمخانی تنها در حد دو جمله بود. به نظر می رسد دلیل اصلی تهدید محمود صادقی به احضار به قوه قضاییه اظهارات مناقشه برانگیز وی در این خصوص بود که وی صراحتاً خامنه ای را متهم اصلی ماجرای آبان 98 عنوان کرده و گفته بود موضوع خواسته مجلس در خصوص گرانی بنزین با دستور خامنه ای متوقف شده است. وی همچنین گفته بود دستور گرانی بنزین هم تصمیم قوا بوده و با هماهنگی رهبری صورت پذیرفته است. از امروز تمامی مراکز استانها در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند. به نظر می رسد که سرعت افزایش بستری در خیز سراسری چهارم به مراتب شدیدتر از خیزهای قبلی است. این در حالی است که مقامات مسئول در این میان کاملا دچار سردرگمی هستند. نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هشدار نسبت به افزایش موارد مثبت کرونا در کشور گفت با یکی از سهمگین‌ترین امواج کرونا مواجه هستیم. نظام سلامت ایام پرچالشی را پیش رو دارد. وی افزود این موج را بسیار سهمگین‌تر از چیزی می‌بینم که برخی دوستان می‌بینند. وی گفت ما سه پیک کرونا را مدیریت کردیم و کادر بهداشت و درمان حتی یک روز استراحت نکردند. وی افزود پیش از عید به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق ویدیو کنفرانس تاکید کردم که تلاش زیادی را برای کنترل کرونا انگلیسی داشته باشند و همه آماده باش بودند، اما متاسفانه در مورد کنترل سفرها کسی به حرف من گوش نداد و امروز با گرفتاری بسیار سنگینی مواجه هستیم. وی گفت می توانستیم به این مرحله نرسیم. اتفاقی که در خوزستان افتاد به ما نشان داد که مدیریت این ویروس کار بسیار سخت و مشکلی است و سختی هایی که کادر بهداشت و درمان در کنترل مسائل خوزستان متحمل شدند از تلاش های 12 ماهه برای کل کشور سخت‌تر و سنگین‌تر بود و در واقع اگر همزمان 3 موج مانند خوزستان به ما تحمیل می شد نظام سلامت فرو می ریخت. این در حالی است که نباید اجازه داد ابصار از دست ما رها شده و مرگ و میرها افزایش یابد. امروزه مهار اژدهای کووید 19 چموش سرکش از دست ما رها شده و مشخص نیست چه زمانی مرگ سرغمی را کاهش دهیم. در حال حاضر در شرایط بسیار سنگین و دشواری قرار داریم. این در حالی است که منتقدان گفتند نمکی اگر اختیاری ندارد و کسی به توصیه‌هایش گوش نمی‌دهد چرا استعفا نمی‌دهد؟ برخی نیز معتقدند او با چاپلوسی هایی که برای رهبر انجام می دهد می خواهد برای خود در دوره ریاست جمهوری آینده مقام اجرایی دیگری دست پا کند. در این میان مینو مهرس عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا گفت وضعیت تهران از حالت قرمز هم گذشته. تنها راه حل فوری تعطیلی موقت تهران و آغاز واکسیناسیون عمومی است. وی گفت باید تهران 5 تا 7 روز تعطیل شود. تمام مکانهای تجمعی باید تعطیل شود. همه باید در خانه بمانند تا بتوان جلوی شیوع بیشتر را گرفت. پیشبینی ما وقوع یک فاجعه برای تهران است. در غیر این صورت باید منتظر فوت حداقل 20,000 نفر از هممیهنانمان و آمار روزانه فوت بالای 600 نفر باشیم. همچنین پیام تبرسی عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز گفت معمولا این راهکارها برای پیش از ورود به کرونا است، اما شاید تعطیلی موقت فشار را از کادر درمان کم کند. علی تاجرنیا معاون سازمان نظام پزشکی نیز گفت ما از مدت‌ها قبل نگرانی خود را اعلام کرده ایم. باید به مجموعه دولت برای واردات واکسن فشار بیشتری وارد شود. دولت باید عزم خود را برای واردات واکسن جذب کند و به روند تولیدات داخلی سرعت بخشد. سردرگمی حکومت کنندگان باعث شده که نتوانند در این فضا دستورالعمل روشنی برای مقابله با وضعیت جدید داشته باشند. غلام عباس ترکی دادستان نظامی سابق تهران در سخنانی در مراسم تودیع خود برای نخستین بار مدعی شد که برای 10 نفر از مسئولان در رابطه با پرونده ساقط کردن هواپیمای اوکراینی کیفرخواست صادر شده است. به جزئیات بیشتری در مورد این موضوع ارائه نکرد. چنین سخنی به معنای قبول خطای جدی توسط دستاندرکاران حکومتی در ایران محسوب می شود. این در حالی است که در گزارش منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی تنظیم اشتباه و خطای اپراتور رادار به عنوان دلایل این حادثه بیان شدند. فرمانده سپاه پاسداران مسئولیت ساقط کردن هواپیمایی اوکراینی را بر عهده گرفته است. دولت روحانی نیز در همان زمان اعلام کرد که این حادثه را اشتباهی فاجعه بار می‌داند که در زمان آماده باشه حد اکثری این نیروها بعد از کشته شدن سردار سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد اتفاق افتاده است. اکثر خانواده قربانیان این سوانح بعد از انتشار گزارش حادثه در ماه قبل ضمن اعتراض به تحقیقات منتشره معتقد بودند که وقتی دادگاه علنی متهمان که حتی اسمشان نیز مطرح نشده برگزار نشود انگشت اتهام به سمت سپاه است که برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا هواپیمای مسافربری را نشانه گرفته است. به گزارش رویترز و نشریه نیویورک تایمز کشتی ساویز که شامگاه سه‌شنبه در آب‌های دریای سرخ و مابین سواحل اریتره و یمن هدف انفجار قرار گرفت از سوی ایران تایید شده که از طرف اسرائیل صورت گرفته و اسرائیل در این مورد به مقامات آمریکایی اطلاع رسانی کرده است. ایران گفته که کشتی ساویز به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنه کشتی دچار آسیب شده است. ساعتی بعد از این خبر نیویورک تایمز سه‌شنبه شب به نقل از یک مقام آمریکایی که نام او را منتشر نکرد گفت که اسرائیل به آمریکا اطلاع داد که نیروهای اسرائیلی به کشتی ایرانی ساویز روز سه‌شنبه صبح حمله کردند. طبق این گزارش آنها این حمله را واکنشی به حملات پیشتر ایرانی‌ها به شناورهای اسرائیلی خواندند. اسرائیل گفته که این کشتی متعلق به سپاه پاسداران است و در دریای سرخ اقدام به جمع‌آوری اطلاعات از ائتلاف سعودی و ارائه به نیروهای یمنی می‌کند و مدت هاست که در دریای سرخ حضور دارد. ایران میگوید کشتی ایران ساویز در چند سال گذشته در دریای سرخ به منظور پشتیبانی از تکاورهای ایرانی که به مأموریت اسکورت شناورهای تجاری اعزام میشوند مستقر بوده است. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در آستانه مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در وین گفت یک ایران هسته‌ای تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل و تهدیدی بسیار بزرگ برای امنیت جهان است. نتانیاهو گفت اسرائیل می‌داند که چگونه از خودش و به دست خودش دفاع کند که به نظر می‌رسد در راستای انجام این عملیات بوده است. در این میان جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هر گونه دست داشتن نیروهای نظامی این کشور در حمله به کشتی ایرانی در دریای سرخ را رد کرد. وی در کنفرانس خبری خود گفت که هیچ اطلاعی از حادثه به وجود آمده برای کشتی ایرانی ندارد و نیروهای آمریکایی نیز ارتباطی با این موضوع ندارند. او افزود تأکید می‌کنم که هیچ کدام از نیروهای آمریکایی در حمله به کشتی ایرانی مشارکت نداشتند. واکنش ها به کاندیداتوری سعید محمد رئیس سابق خاتم الانبیا و چالش پیرامون استعفا یا برکناری وی همچنان ادامه دارد و نشان داد برخلاف ادعاهایی که مطرح می شود اکنون سپاه پاسداران کاملا نامتحد و شق شده حول حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری است. در حالی که یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه دلیل جدا شدن سعید محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا را تخلف عنوان کرده بود، یک روز بعد از اعلام این موضع‌گیری با تکذیب سخنان پیشین خود اعلام کرد منظور وی از تخلف سعید محمد انجام اقدامات تبلیغاتی و انتخاباتی توسط وی بوده است. جوانی در تکذیبیه خود عنوان کرده است که سپاه مشارکتی در انتخابات ندارد و به همین دلیل اقدام سعید محمد را تخلف نامیده است. این در حالی است که قبل از تکذیب جوانی سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه تکذیب وی را پیش بینی کرده و گفته بود هر کس میگوید سعید محمد تخلف کرده است باید دقیق بگوید که چه تخلفی انجام شده است. وی همچنین تأکید کرده بود که آنچه که بیان شده برداشت شخصی معاون سپاه بوده و ممکن است نظر رسمی سپاه این نباشد. همچنین رمضان شریف تأکید کرده است که سپاه هیچ کاندیدایی را تأیید یا تخریب نمی کند و وظیفه خود را مطابق قوانین جاری کشور انجام می دهد. سخنگوی سپاه همچنین یادآور شده است که سپاه دعوت از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات و کمک به برقراری امنیت در انتخابات را وظیفه خود می داند و از این موضع دفاع می کند. پیش از سردار رمضان شریف حمیدرضا ترقی عضو مؤتلفه اولین کسی بود که استعفای سعید محمد را تکذیب کرده و گفته بود وی به دلیل تخلف از سپاه برکنار شده و استعفا نداده است، گرچه وی هم پس از یک روز اظهارات خود را تکذیب کرده بود. برخی تحلیلگران دلیل رویکرد متناقض سپاه نسبت به سعید محمد را سردرگمی سپاه از یک سو نسبت به حضور سپاه در انتخابات و از سوی دیگر سردرگمی نسبت به تعدد داوطلبانی است که از سپاه کاندیدای کاندیداتوری ریاست جمهوری هستند. همزمان با سعید محمد، دهقان و قاسمی نیز کاندیدای سپاه هستند که برخی یمانه‌زنی ها حاکی از این است که سپاه نسبت به کاندیداتوری دهقان یا قاسمی رویکرد مثبت‌تری دارد تا نسبت به سعید محمد. برخی از تحلیلگران دلیل واکنش زد و نقیض در سپاه درباره سعید محمد را وجود انشقاق در سپاه بر سر کاندیدای واحد سپاهی می‌دانند و در این حال این بحث را مطرح می‌کنند که بخشی از بدنه سپاه با سعید محمد زاویه دارد و قصد حمایت از وی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را ندارد و به همین دلیل واکنش‌ها نسبت به وی نیز متناقض و متفاوت است. این واکنش ها در حالی صورت میپذیرد که سعید محمد همزمان با اعلام پیش کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفته بود برای انجام فعالیت های انتخاباتی و راه اندازی ستاد انتخاباتی از قرارگاه خاتم استعفا داده است. در پی تکذیب این اظهارات توسط افراد مختلفی در سپاه و همچنین حمیدرضا ترقی، دفتر سعید محمد در واکنش به اظهارات سردار جوانی با صدور بیانیه ای اعلام کرد وی مرتکب هیچ تخلفی در فعالیت‌های انتخاباتی خود نشده است. در این بیانیه تاکید شده است دلیل استعفای سعید محمد عدم شایبه حمایت و استفاده از موقعیت مسئولیت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بوده است. همچنین در بیانیه دفتر سعید محمد تأکید شده است که اظهارات سردار جوانی تحلیل شخصی وی بوده و موضع سپاه نیست. به نظر می رسد شانس حضور سعید محمد کاهش یافته است و فعالیت‌های تبلیغاتی وی نیز در فضای مجازی کاهش یافته است. عزت الله زرقامی کاندیدای ریاست جمهوری و رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در آخرین گفتگوی انتخاباتی خود شاخصترین شعار ایدئولوژیک مارکسیستی یعنی نان، مسکن، آزادی را شعار انتخاباتی خود عنوان کرد و با اشاره به اینکه اینها مطالبات انقلاب اسلامی است، هزینه آزادی را در کشور بسیار بالا عنوان کرد و با انتقاد از دوره ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، اقدامات قوه قضاییه در خصوص زندانی کردن افراد معترض را ضد آزادی دانست و اظهار داشت هزینه آزادی در کشور بالا رفته است. این اظهارات در حالی توسط زرقامی به عنوان مواضع انتقادی وی عنوان می شود که طرح هر کدام از آنها توسط شهروندان عادی می تواند تعقیب قضایی و حقوقی برای وی به دنبال داشته باشد و او را به جرم سیاه نمایی و نشر اکاذیب روانی زندان کند. زرقامی همچنین تقسیم بندی اصلاح طلب و اصولگرا را کابوس ملت ایران دانست و اظهار داشت کسانی که خود را به این گروه ها متصل می دانند فرسنگ ها با این افراد فاصله دارند. این اظهارات در حالی توسط زرقامی بیان می شود که وی رئیس سابق صدا و سیما و کسی است که در اعتراضات سال 88 قابل انتقاد ترین عمل کرد را در حوزه اطلاع رسانی از خود نشان داد و نه تنها کمترین اطلاع رسانی در این خصوص انجام نداد بلکه اطلاعات مربوط به اعتراض های مردمی را کاملا وارونه عرضه کرد. زرقامی در ادامه انتقادات خود از جمهوری اسلامی اظهار داشت باید به این موضوع توجه داشت که جمهوری اسلامی بعد از 42 سال از انقلاب در یک سری حوزه ها واقعا ناکارآمد عمل کرده است. وی همچنین تقسیم بندی اصلاح طلب و اصولگرا را یک تقسیم بندی حکومتی و دولتی دانست و با بیان این موضوع که مردم از این تقسیم بندی عبور کردند اظهار داشت مردم دولت و حاکمیت و اصلاح طلب و اصولگرا را رها کردند. زرقامی در ادامه اظهاراتش به دلایل خود برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت به دلیل توانمندی‌هایی که در خود دیده است تصمیم به حضور در رقابت‌های انتخاباتی گرفته است. زرقامی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه عاشق چگواراست به اقدامات اولیه خود در اوایل انقلاب برای پاره کردن عکس چگوارا اشاره کرد و اظهار داشت در دانشگاه تهران گفته است یک موی چگوارا را به هزار مدعی نماز شبخوان که خیرشان به مردم نمیرسد و ظلم میکنند نمیدهد. وی شعار نان مسکن آزادی چپیهای اول انقلاب را شعار امروز خود دانست و با بیان این موضوع که چپیها دروغ میگفتند اظهار داشت آنها نه به مردم آزادی میدادند و نه نان، اما شعارشان میتواند شعار امروز جمهوری اسلامی باشد. این اظهارات وی در حالی عنوان می شود که ده ها جوان و نوجوان چپ انقلابی در سالهای اولیه انقلاب به علت همین شعار زندانی شده و شرایط سختی را به خاطر ایدئولوژی خود تحمل کردند و حالا کسانی که سخت‌ترین شرایط را برای آنها ایجاد کردند همان شعارها را به نفع خود مصادره و مصرف می کنند.